أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. در سوره بارك احقاب که در مکه نازل شد، بعد از بیان مسائل توحید به بخش از وحی نبوت فرمود مردم دو قسمند، عده آیات الهی را تکذیب میکنند، معاذ الله اون را سحر میدونند و فریه و افترا تلقی میکنند و از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل جدایی طلب میکنند. اونگاه ذات اقدس الهی به پیامبرش فرمود، به اونها بگو نه من اولین پیامبرم، نه پیام من اولین پیام است و این برهان الهی است، با معجزه الهی همراه است و از شواهد فراوان نیروزش میکنند. بعد می‌فرمان این گروه کسانی هستند که قالوا ربنا الله، پایانشون ذکر می‌کنند. در برابر اون گروه، گروه دیگری بودند که قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پس افراد در برخورد با وحی نبوت دو گروه بودند، یه عده کافر یه عده مؤمن. اونگاه ذات اقدس اله این دو گروه را با یه تمثیل خارجی شرح بیشتری بهتر میکنند. فرمود افراد دو گروه هستند، بعضی هستند که تربیت خانوادگیشون درسته، از هم خانواده صحیح شروع میکنند، هم خودشون تربیت شدن، هم نسبت پدر و مادرشون احسان میکنند، هم نسبت فرزندانشون مراقبند. در قبال این گروه، گروه دیگری هستند که نه خودشون تربیت صحیح دارن، نه به پدر و مادرشون احترام میکنن، نه به فکر نسل آینده. این وصین الذین آمنو که در آیه 15 هست با والذی قال لوالدیه افن که آیه 17 است، دو گروه هن در مقابل اون دو گروهی که از آیه 6 به بعد ذکر شده. در آیه 6 به بعد فمودیه دستن که ازا حشرن ناس کانو لهم اعداء، و همین هایی هستن که وقتی وحی الهی را ببینند میگن معاذ الله این سحر مبین است، یا میگوین افتراه و مانند آن. در قبال اینها گروهی هستن که قال و ربنا الله ثم استقامو. پس فهاهنا فرقون اربعه، فرقه اولا اهل کفرن با اون حرفه ها، فرقه دوم الذین قالوا ربنا هستند. در مقابل این دو فرقه دو گروه دیگه هستند که با وصینا شروع میشه، عده با تربیت صحیح خانوادگی موفق و کامیابند، عده با تربیت ناصحیح خانوادگی مشکل دارند. اما برخی از مطالبی که مربوط به آیات قبل است، در آیات قبل روشن شد که انسان وقتی وارد صحنه قیامت شد، متن عمل را می‌بیند، یک من یه عمل مثقال ذره، و اعضا و جوارح او هم شهادت می‌دهند. این دو گاهی تشبیه یا تمثیل ذکر می‌شود که لازم نیست شاهد ادراک کننده باشد، مثل صور فیل. این صور فیل خودش شهادت میداد که این شخص چه کار کرده است، یعنی اون چرا که این گفته به انجام داده اون رو فیلم ضبط میکند به انسان نشون میدهند. پس معلوم میشه لازم نیست شاهد ادراک بکند، همین که شهادت داد کافی است. پاسخش این است که فیلم شهادت نمی دهد. او محکمه قضا استشهاد می کند. یه وقت است که اون شاهد حرف می زند، استدلال می کند، به او اعتراضی که شد می فهمد و اعتراض را پاسخ می دهد. این در صحنه قیامت است. اما فیلم یه صورتی است که از اون صحنه عکس برداری شده. قاضی محکمه به این فیلم استدلال می کند، نه استشهاد. این صحنه فیلم، صورت فیلم شهادت نمی دهد، حرف نمی زند، چیز نمی فهمد. قاضی با این صحنه فیلم استدلال می کند، می گوید نشان این که در فلان صحنه تو این حرف زدی، این صدای توست. در فلان صحنه این کار را کردی، این تصویر توست، این عمل توست. ولی در محکمه قیامت شاهد کاملا سخن میگوید یک. اعتراض صاحب دست و پا را میفهمد که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اعتراض را میفهمد. این دو. در صدد پاسخ برمیآید به معترض میگوید انتقن الله الذی انتق کل شیء. سه. انتاق را محور قرار میدهد، نه اعلام را. چهار. یعنی اعضا و جوارح نمیگویند خدا به ما فهموند. اعضا و جوارح میگویند ما در دو مرحله آگاه بودیم. اون وقتی که تو دست آوردی این رشوه را بگیری ما فهمیدیم. الان هم که در محکمه عدل الهی ما حاضریم، ما میفهمیم که در کجا حاضریم. منتها همون روز زبان بسته بودیم، هم امروز. خدا امروز ما را به حرف آورد، نه ما را آگاه کرد. قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء نه اعلمنا. ما در هر دو مرحله عالم بودیم، هم در مرحله تحمل حادثه، هم در مرحله اداء شهادت. چون شهادتی در محکمه مسموع است که اون شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد، یک، عالمانه اون صورت را درک کند، دو، و به خاطر بسپارد، سه. پس هر ها شاهدی این دو مرحله علمی را پشت سر گذاشته، یعنی هم در مرحله تحمل حادثه هم در مرحله اداء شهادت. منتها اجازه حرف زدن را از ذات اقدس اله باید بگیرن. فتحصل کم فرق بین شهادت صحنه معاد که اصلا معادل ندارد با تصویر فیلم. گذشته از این که این فیلم نه تنها شاهد نیست بلکه محکمه استشهاد میکند، نظیر عمل هم نیست، بلکه یا روی پارچه است یا روی کاغذ است یا روی جرم دیگری است، کاملا قابل پاره کردن و از بین بردن، ولی متن عمل از بین رفتنی نیست. خب، اما در جریان شاهد من بنی اسرائیل خیلی روشن نیست که اون عبدالله ابن سلام است یا نه، تأثیری هم ندارد. اما بگوییم منظور از شاهد من بنی اسرائیل وجود مبارک موسی کلیم است سلام الله علیه. این با مقام اون حضرت سازگار نیست که ذات اقدس اله نام موسی کلیم را به عنوان شاهد ذکر بکند که شما اگر اینجور هستید موسی کلیم اونجور شهادت داد. آخر افراد عادی را با افراد عادی می سنجن، موسی کلیم را با انبیا می سنجن. بنابراین اگر عبدالله ابن سلام باشد و عبدالله سلام هم در مدینه ایمان آورده باشد، ممکن است این آیه را مدنی بدونیم و بگیم به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا قرار گرفته. این محذوری نداره. عمده آن است که آیا بنی اسرائیل قبول دارن که انجیل از اونهاست، مال اونهاست یا نه؟ مستحضرید که انبیای قبلی بعد از وجود مبارک است ابراهیم انبیای ابراهیمی هن. حتی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، منتها حضرت فرزند اسماعیل از که فبود انا ابن الذبیحین انبیاء دیگر فرزندان اسحاق و یعقوب این هستند. یعقوب لقب پر افتخارش اسرائیل است. این انبیاء چون فرزندان اسحاق و یعقوبن انبیاء اسرائیلی هستند. اقوام اینها هم بنای بنی اسرائیل هستند. گرچه غیر بنی اسرائیل هم ایمان آوردن، لذا کلیمی ها یهودی ها عم از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل هستند، چه این که مسلمان ها عم از عرب به غیر عرب است. بنی اسرائیل هم نبوت وجود مبارک موسی کلیم رو تحمل کردن، هم رسالت وجود مبارک عیسی مسیح را. در سوره مبارکه صف آیه 56 به این صورت آمده. آیه 5 این است که از قال موسی لقومه یا قومه لم تعذوننی وقد تعلمون ان رسول الله، که قوم شما بن اسرائیل بودن. در آیه 6 به این صورت آمده است و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی بعد اسمه احمد علیه و آله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین بنی اسرائیل هم در حوزه رسالت وجود مبارک موسی کلیم بودند، هم در حوزه رسالت وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه. حالا قبول و نکول اونها تأثیری ندارد، ولی هم این دو بزرگوار جزء انبیای بنی اسرائیلی هستند، هم اقوام اونها جزء بنی اسرائیل بودند. البته غیر بنی اسرائیل هم ایمان آوردن. مطلب بعدی آن است که در جریان ان الذين قالوا مثل ان الذين آمنوا، در پایان سوره مبارکه بقره دارد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، هم وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و تعظیم سر ایمان آورد، هم مؤمنین. درجات ایمان و درجات اون ذوات قدسی وابسته است. یه انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ایمانشون در مرحله عالی است. اصحاب خاص اونها ایمانشون متوسط و افراد عادی هم ایمانشون مرحله نازل تر. این ان الذين قالوا ربنا الله هر سه گروه شامل میشه. پاسخی که ذات اقدس اله میدهد، پاسخی که میشنوند، سه گروه پاسخ میشنوند و پاسخ سه درجه است. پاسخ انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام را خود ذات اقدس اله میدهد که میفرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاسخ اون مؤمنین متوسط را فرشتگان میدهند، فرشتگان میانی مثلا. پاسخ مؤمنین نازلتر را فرشتگان ضعیفتر میدهند، مثل اینکه توفی هم سه قسمت، هم اللهو یتوفی الانفس، هم وکل بکن ملک الموت الذی یتوفاکم، هم توفت و رسولنا. اگر اماته به دست خدای سبحان است، اسرائیل سلام الله علیه است، ملائکه زیر مجموع، احیا هم سه مرحله است، تعلیم هم سه مرحله است، پاسخ هم سه مرحله. بس بنابراین این فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون را هم ذات اقدس اله میفرماید، هم فرشتگان نظیر جبرئیل و اسرافیل این گونه از ذوات مقدس فرمان، هم ملائکه میانی. مطلب دیگر این است که این خوف، خوفی که نفی شده است، اون خوف نقصاور است. مثل که آدم می ترسد چیزی را از دست بدهد یا محزون است که چیزی را از دست داده. اما خوف فراق الهی این یه شیء محمودی است. نباید انسان از این خوف گله داشته باشد یا امید داشته باشد که این خوف رخت بربنده، چون فرمود ولی من خوف مقام ربی جنتان. این خوف عالی ترین مقام است که انسان از مقام الهی حریم میگیرد. اصلا احترام را احترام گفتن برای اینکه انسان حریم میگیرد. وقتی وارد حرم مطهر میشه انسان احترام میکنه، یعنی جرأت نمیکنه نزدیک بشه. این حریم گرفتن، در برابر او ایستادن که میگن او استاد است، ما در برابر او ایستاده ایم. احترام ذات اقدس اله یه عبادتیه. این که نباید توقع داشته باشیم این خوف از بین بره. این لا خوفون در برابر ولمن خاف مقام ربه نیست، یه خوف عادی است که سر از حوادث بیترسد. اونها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در جریان بهشت، این برای همه بهشتی است. هر کس وارد بهشت شده است میگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اما اینکه در دنیا و در آخرت خوفی نباشد مال کسانی است که واقعا منطقشون این باشد ربنا الله، نه تنها لفظشون، منطقشون این باشد ربنا الله و برابر این منطق هم استقامت داشته باشند. لذا حراسی برای اینها نیست، برای اینکه چیزی از اینها گرفته نمی شود. اون چی که از دست دادنی است که محبوب اینها نیست و اون چه محبوب اینهاست که از دست گرفتنی نیست. حزنم این چنینه و اون اولایی که اصحاب الجنه است و نه تنها صحابتی با بهش دارم، برای اینکه جاودانه هستن و این جزاهم به مکانی عملون است. خب بس یه گروه بودن که اذا حشر الناس و کان لهم اعداء و کانوا به عبادت هم کافرین و اون حرف ها رو می زدن، می گفتن که این سحر مبین است یا این افتراست به مانند آن. یک گروهی هم هستن که قال ربنا الله ثم استقاموا. اون وقت دو گروه را که از تربیت خانوادگی شروع می شود برابر اونها یاد می کنند. می فرماد پدر و مادر اینا مجرای فیض خالقیت هستند. این طور نیست که ما شما را آفریدیم نطفه رو به علقه و امثال ذالک تربیت کردیم، نظیر هم شیشه سلول های بنیادی باشه که در بیرون رحم یک کارایی میکنن که مثلا این گوساله یا این بره به دنیا بیاد. ما از راه نفس مادر این فیوزات را به شما میرسانیم. این چنین است که خلق و خوی مادر، آداب و سنن مادر، عقاید مادر در شکلگیری کودک بی اثر باشد. همه فیضهایی که از ثم جعلنا نطفه علقه، علقه را مزغه، مزغه را جنین، ثم به صورت عظام، ثم کسون العظام رحما، ثم انشأناه خلقا آخر، همه از مسیر نفس مادر می گذرد. این طور نیست که یه ظرف شیشه ای باشد و خبر نداشته باشد. اگر همه از این مسیر می گذرد او مظهر خالقیت خواهد بود. لذا فهمود انشکر لی ول والدی، که برای اینکه این نعمت از این مسیر پدر مادر به شما رسید. گاهی مسیر بودن اینها را در اصل حدوث ذکر میکند، گاهی محفظ بودن اینها را در نگهداری این سیماها ذکر میکند، گاهی هم سعی و بلیغ اینها را در پرورش و رشد و بالندگی اینها ذکر میکند. اون انشکر لی ول والدیک نشون میداد که اینها مظهر خالقیت ذات اقدس اله هستند. چند طایفه است که احترام پدر و مادر را گوشزد میکنند. یکی همون انشکر لی ول والدی که است، یکی این آیه سوره مبارک احقاف است، یعنی آیه 15 که فرمود و وصین الانسان به والدیه احسانا. ما سفارش کردیم که نسبت به اینها بالاتر از عدل احسان را فراموش نکنند، چون ان الله یأمر بالعدل مرحله میانی است و احسان مرحله بالاتر از عدل است. گاهی تعبیر به حسن دارد که وصل انسان والدیه حسنا. این حسن با اون احسان میتواند هماهنگ باشد. گاهی هم حسن متعلق یدل علی العموم است که ندارد که حسن یا احسان، همون وابسته این در انسان به والدی، که این حسب متعلق نشانه عموم و اطلاق اون محذوف است. اون چه کار خیر است شما نسبت پدر و مادرتون روا بدارید. خب این سه طایفه شد، یک طایفه با حسب متعلق است، یک طایفه متعلقش حسن است، یک طایفه متعلقش احسان. اون چهارمین طایفه که اول ذکر شده است انشکر لی ول والدی، این نشانه آن است که پدر و مادر مظهر خالقیت ذات اقدس الهی هست. اما در بخش های منفی همون لا تقل لهما افن و ما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، یا وقف از لهما جناح از جل من الرحمه، این وقف از زیر مجموعی هم وسینا حسنن وسینا احسانن و مانند آن است. اما لا تقول لهما افن یه امر منهی است، نهی است که مبادا اینها را برنجان. اینها در دورانی هستند که به عاطفه خیلی وابسته و وسته در انسانه به والده احسانا. بعد برای اینکه حرمت مادر مشخص بشود فرمود به اینکه برهان مسئله این است که مادر دوران بارداری را با کره با رنج تحمل کرده است. اکراه کر اون فشاری که از بیرون می آید این شخص میشه مکره، اکراه کر. اما فشاری که از درون هست میگن کره، حملت و امه و کره ایمار این و وضعت و کره با رنج و دشواری، نه با کراهت بلکه با اشتیاق. او مادر شدن را دوست دارد، اون چه در رحم هست دوست دارد، ولی با فشار. کراهتی در کار نیست، تحمیلی از خارج نیست، اما یه باریست محبوب. و حملت و کرهن یک و وضعت و کرهن این دو و مجموع حمل و وصال و هم 30 ماه هست این 3 و حمله که کره هست و فساله که وضعت هست تا این رو از خود جدا بکند، از دوران شیر خارجی جدا بکند، این میشه 30 ماه. در زمان بودی مارک هستمیر برخی از اون خلفا که قصه شو مرحوم امیری علامه امیر اسمه الله تو القدیر هم نقل شد، تو جوامع روایی اونها هم هست. خلیفه دوم خواست یک کسی رو که به فاصله 6 ماه فرزند آورد او رو رجم کند. خیال میکرد که اقل حمل 9 ماه هست. بعد وجودی مبارک هستمیر که به عرض حضرت رسوندن، حضرت فوراً تدارک کرد، حضور پیدا شد، فرمود قرآن میگوید به این که اقل حمل 6 ماه هست، شما شواهد اقامه کردید که این مرد از اون وقتی که در منزل بود تا 6 ماه نیامده و در ظرف این 6 ماه همسرش با بار به زمین گذاشته، فرزند آورده. خیال کردید به اینکه اقل هم 9 ماه هست و الان دارید حد جاری میکنید، در حالی که اقل هم 9 ماه، 6 ماه هست نه 9 ماه. چرا؟ برای اینکه در این آیه دارد و حمله به فصال و 30 شهر، یعنی مجموعه بارداری او و شیر دادن او به دوران شیرخوارگی او مجموعاً 30 ماه هست. در سوره مبارکه بقره دوران شیرخوارگی را به شیر دادن را 2 سال می داند، یعنی 24 ماه. آیه 233 سوره مبارکه بقره اینه: والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین. دوران شیر که شیر در اسلام اثر دارد و خاص خودش دارد 12 ماه هست، یعنی 2 تا 6 ماه، 2 سال است، یعنی 2 تا 12 ماه که میشه 24 ماه. والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. پدر فرزند چون مال پدر هست از پدر به عنوان مولود له یاد میکنن که تأمین نفقه به عهده پدر هست. حضرت فرمود به این که طبق آیه 233 سوره مبارکه بقره دوران شیر خارجی دادن 2 سال است. این 2 سال را از 30 ماه که کم بکنید میشه 6 ماه. پس معلوم میشه هم دو اقل حمل 6 ماه دیگه. فرمود و حمله و فصاله 30 شهر، 30 ماه. 24 ماه دوران شیر خارجی است که فصال است، 6 ماه دوران حمل اقل حمل. پس اینه، لذا اون زن را از حدی که بی جا بود نجات دادن. خب اون دیگه در محکمه اسلامی مراجعه نکردن، خلاف سقیفه کم نبود که، ولی در اونجا وجود مبارکه اسلامی اونها را نجات داد. خب به این برهان قرآنی بینم، یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است، نظیر اون 3 بخش از آیاتی که الله یتوفا الانفس است، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم هست به مانند آن. بنابراین این که فرمود به حمل و فصال و 30 شهر این است.
فرق نمی کند. اگر اون حول شمسی هم باشه این طور سیما و اگر قمری هم باشد هر دو رو باید قمری حساب بکنیم، ولی معمولا قمری مطلوب می شود نه شمسی. فرمود به این که این مثال یه حدیث شریفی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب شریف تحف العقول هست که حضرت فرمود نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. این نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه در باره دنیاست که دنیا رو به دو روز تشبیه کردن، یک روز مرضعه هست و یک روز فاطمه. رضا مستحضرید، اون رضایی، اون شیر دادنی حرمت آور است، محرم است که در همین دوران دو سالگی باشه. و اگر این بچه از دو سالگی گذشت دیگه دو سال و چند روز شد، از اون بعد شیر نشر حرمت نمی کند که فرمودن لا رضا بعد الفتام. فتام یعنی بچه را از شیر گرفتن دیگه دو سالش تمام شده، از اون به بعد شیر هر کس را بخورد دیگه محرمیت را به همراه ندارد. فتام اون لحظه است، اون وقتی است که کودک را از پستان مادر میگیرند در اثر دو سالگی که لا رضا بعد الفتام، یعنی اثر شرعی ندارد. این حدیثی که در کتاب شریف تحف العقول از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد این است که نعمت المرضعه به بعثت الفاطمه. فقط برای کودکان یه روز خوشی است و یه روز ناخوشی. روز خوش و وقتی است که به دنیا میان و مادر پستان خود را در کام اونها قرار میدهد، اونها لذت میبرند از این شیر. روز فتام اون وقتی است که مادر این پستان را از کودک میگیرد و اون کودک گریه میکند که چرا این پستان را از ما گرفتی. فرمود دنیا هم دو روزه، به اینها که سمت میدن، به اینها که شغل میدن، به اینها که پست میدن. اون روزی که به این پست میرسن روز معارفه اوست، روز رضا است، روزی است که پستان این پست را در دهن او میگذارن، برای او لذت دارد و تبریک بهش میگن. روزی که بازنشست میشود یا از کار برکنار میشود، معزول میشود به مانند اون، روز فتام اوست. اما دنیا برای همه همینطور است، یه روز رضا دارد یه روز فتام دارد. یه روزی است که انسان به یه پست و مقام میرسد، یه روزی است که این پست را از او میگیرند، معزول میشود، از کار برکنار میشود به مانند اون. اما به نظر مردم که این دو روز را که الجو از دهر و یوم یوم لک و یوم علک این دو روز را تجربه می کنن، یک روزیست برای اونها روز رضا که میگن نعمت المرضعه، و روز دیگر روز فتام است که این پست را از اونها می گیرن میشه بعثت الفاطمه. برای همه این دو روز هست، هم روز رضا هست هم روز فتام. اما در این آیه محل بحث، در آیات دیگری هم وقتی که مسئله مادر را هم ذکر میکنند، احترام مادر را امثال ذالک ذکر میکنند، گاهی به صورت هم اون احسان دنیایی ذکر میکنند، گاهی به عنوان پرهیز از پرخاش ذکر میکنند. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 این است: و وصی در انسان به والده حسنن و این جاهدا که لتشت که بیمار چرک بهی علمون فلا توته همام الیه مرجعه کن فعنبه کن و کنتم تعملون. در جاهلیت یه جوانی در اثر تبلیغات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. پدر و مادر مشتکشون رو تعصب جاهلی گفتن حتما باید دست از این دین جدید برداری. این به عرض حضرت رسوند که من الان یه مشکل خانوادگی پیدا کردم. آیه نازل شد که شما به پدر و مادرتون در مسائل دنیای احترام بگذارید، اما در مسائل اعتقادی که نباید پیرو به اینها باشید. و وصی در انسانه به والده احسانم و این جاهدا که لتشت که بی مال سلک بهی الف یا توزما. اگه اینا تلاش کوشش میکنن که شما را از توحید به شرک برگردونن، اینجا دیگه حرفشون رو گوش ندید. چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این جزء بیانات نورانی حضرت است که از جزء محکمترین اصولی است که نه تخصیص پذیر است نه تغییر پذیر. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. کسی بخواهد معصیت بکند خدا را برای اینکه پدرش چنین گفته یا مادرش چنین گفته، این صحیح نیست. اونجا این آیه نازل شد که شما به این جوان بگویید که احترام پدر و مادر لازم است، به صاحب هما فی دنیا معروف، و که در آیه دیگه گفتیم. اما اینجا فلا تطع هما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. و اگر ما گفتیم، نگفتیم مطلقا در همه امور حرفای اینا رو بشنوید، گفتیم به صاحب هما فی دنیا معروفا. بنابراین این بخشی که شروع شده در سوره مبارکه لقمان آیه 14 این است: وصل در انسان والده حملت و امه بهنن علا بهنن و فساله فی آمین انش کلی و لوالده که الی المسیر و این جاهدا که الان تشت که بی مالی سلک بی علف و لا تطعه هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروفا. اینا مسکن میخوان، نفقه میخوان، کسبه میخوان، دارو میخوان، مشکلات دنیاشون حل کنید. اما حرفای دینی و اخروی رو از اینها بگیرید، این چنین نیست. و صاحب هما فی دنیا معروفا، ولی وطب سبیل من اناب الیه سم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. الحمد لله رب العالمین.